ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هنا کاویانی هستم. نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفریتی تعلیق مذاکرات هسته‌ای را کذب محض خواند. عربستان سعودی رکورد تولید نفت خام را شکست و محمد علی سپانلو شاعر معاصر درگذشت. خوش آمدید به این بخش خبری. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه متن و امضاهای طرح سفریتی توقف مذاکرات هسته‌ای را که روز سه‌شنبه تسلیم هیئت رئیسه مجلس شد کذب محض خواند. آقای بیگلری به خبرگزاری ایرنا گفته است او به هیچ وجه این طرح را امضا نکرده و اکثر نمایندگان امضای خود پای این طرح را تکذیب می‌کنند و نسبت به آن معترض هستند. او تاکید کرد که کریمی قدوسی نماینده مشهد فقط جمله انتهایی برگه‌ای را به او نشان داده و گفته است می‌خواهیم نامه‌ای به رئیس جمهور بنویسیم تا شأن خود را در مذاکرات هسته‌ای حفظ کنیم. تاکنون 4 نماینده امضاهای خود را برای ارائه این طرح تکذیب کردند و در طرح سفریتی که با 80 امضا به هیئت رئیسه مجلس داده شده از مذاکره کنندگان خواسته شده. تا زمانی که آمریکا به گفته آنان رسما و علنا تهدید ایران را کنار نگذارد، گفتگوهای هسته‌ای با هیئت آمریکایی را متوقف کنند. هیئت رئیسه مجلس روز گذشته مخالفت خود را با ارائه این طرح اعلام کرده بود. و اما در حالی که حدود 50 روز از فرصت ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک توافق جامع باقی مانده است، دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای در شهر وین از سر گرفته شد. مذاکراتی که برای نهایی کردن متن جامع توافق انجام می شود. این مذاکرات در حالی ادامه می‌یابد که طرح سفریتی نمایندگان برای توقف موقت این مذاکرات در تهران خبرساز شده است. آنطور که از عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نقل شده بود، تا کنون مذاکره کنندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از ساعت‌ها کار در وین و نیویورک توانستند حدود 20 صفحه از متن توافق جامع را تدوین کنند، متنی که پرانتزهای بیشماری دارد. حال شهر وین بار دیگر میزبان مذاکره کنندگانی از ایران و اتحادیه اروپا در سطح معاونان خواهد بود و از روز چهارشنبه سایر هیئت‌های گروه 5 به علاوه 1 نیز به این مذاکرات 4 روزه میپیوندند. عباس عراقچی که هدایت تیم مذاکره کننده هسته‌ای را بر عهده دارد، بامداد سه‌شنبه در بدو و ورود به وین ابراز امیدواری کرد که طرفین تا پیش از مهلت تعیین شده که 10 تیر ماه است به توافق جامع دست یابند. آقای عراقچی در این باره به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
عوامل مختلفی هست داخل اتاق مذاکرات که ممکنه مانع باشه، عوامل مختلفی هست خارج از اتاق مذاکرات که میتونه مانع بشه. ما با همه این عوامل در حال همزمان در حال مقابله هستیم و در مذاکرات رو پیگیری میکنیم. بسیار امیدوار هستیم و حتی قبل از موعد مقرر هم احتمال رسیدن به توافق وجود داره.
تلاش مذاکره کنندگان در حالی در وین از سر گرفته شده که در تهران 80 نماینده مجلس شورای اسلامی که در روزهای گذشته طرح سفریتی را برای توقف مذاکرات تهیه کرده بودند به هیئت رئیسه مجلس دادند. تحریک دولت و مذاکره کنندگان را موظف می کند که تا زمانی که به گفته این طرح دولت آمریکا رسما و علنا تهدید ملت ایران را کنار نگذارد، مذاکره را متوقف کند و اگر تهدید قطع نشد، مذاکره با بقیه گروه 5 به علاوه 1 بدون حضور آمریکا ادامه یابد. ارائه این طرح و انتشار اسامی امضا کنندگان با اعتراض یکی از نمایندگانی که نامش به عنوان امضا کننده آمده روبرو شده است. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه در این باره به خبرگزاری ایرنا گفته است جواد کریمی قدوسی نماینده تهران در زمان جمع‌آوری امضا تنها جمله پایانی طرح را به نمایندگان نشان داده و به گفته آقای بیگلری متن و امضاهای پیوسته آن کذب است و اکثر نمایندگان امضای خود را تکذیب می‌کنند. از زمان آغاز صحبت درباره این طرح مخالفت‌هایی در مجلس درباره آن شنیده شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از آن حمایت نکرد و روز دوشنبه هم هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که طرح نمایندگان فعلا لازم نیست. طرح سفریتی برخی نمایندگان در واکنش به تصویب لایحه بازنگری توافق هسته‌ای در سنای آمریکا تهیه شد. در روزهای گذشته مذاکره کنندگان ایرانی گفتند تنها تأثیری که این لایحه در صورت تصویب نهایی در کنگره دارد، ایجاد وقفه دو ماهه در روند اجرای توافق احتمالی خواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دومین نمایشگاه جهانی کاریکاتور با موضوع هولوکاست که قرار بود در این هفته در تهران آغاز به کار کند لغو شد. بیماری برپا کننده این نمایشگاه اگرچه علت اصلی عدم برگزاری آن ذکر شده، اما خبرگزاری آلمان دلیل اصلی رو در مذاکرات جاری هسته‌ای با ایران جستجو کرده است. بشنویم بیشتر در گزارش شهرام میریان.
در اعتراض به انتشار کاریکاتور پیامبر اسلام در نشریه طنزآمیز شارلی ابدو، خانه کاریکاتور در تهران در آغاز بهمن سال گذشته خبر از دومین مسابقه جهانی کارتون با موضوع هولوکاست داد. مسعود شجاعی طباطبایی، مدیر وقت خانه کاریکاتور، و حجت الاسلام محمد رضا زائری، مدیر عامل مجموعه فرهنگی سرچشمه در تهران، به عنوان دست‌اندرکاران این مسابقه در یک نشست خبری با اشاره به هدفها و جوایز این مسابقه یادآور شدند عمده‌ترین هدف از برپایی دومین مسابقه کارتون با موضوع هولوکاست سنجیدن حد و اندازه تحمل کشورهای غربی در پیوند با آزادی اندیش و بیان است. در این نشست خبری همچنین گفته شد شرکت کنندگان در این مسابقه از سراسر جهان می توانند آثار خود را تا 15 فروردین 1994 راهی تهران کنند و همزمان جوایز هم $50,000 ذکر شد. نمایشگاه این مسابقه قرار بود شنبه این هفته در موزه فلسطین در تهران برپا شود، ولی به نوشته خبرگزاری آلمان نمایشگاه هولوکاست برگزار نمی شود، زیرا گفته شده مسعود شجاعی طباطبایی دبیر این مسابقه و برپا کننده آن بیمار است. این خبرگزاری اما اضافه کرده بر این حدس و گمان است که دستگاه رهبری ایران دستور لغو نمایشگاه هولوکاست را به خاطر مذاکرات جاری هسته‌ای با کشورهای 5+1 صادر کرده، زیرا گشایش چنین نمایشگاهی میتواند اثر منفی بر فضای حاکم بر این گفتگوها بگذارد. از قرار معلوم 312 کاریکاتوریست در دومین مسابقه کارتون با موضوع هولوکاست از چند کشور شرکت کرده بودند که از آن میان 104 تن از ایران بودند. به محض آنکه خبر این مسابقه در آغاز بهمن ماه سال گذشته انتشار یافت، آلمان جزء اولین کشورهایی بود که نسبت به آن واکنش نشان داد و وزارت خارجه این کشور در بیانیه دومین دور از مسابقه کارتون با موضوع هولوکاست در تهران را تلاشی در جهت به تمسخر گرفتن کشتار 6 میلیون یهودی در جنگ دوم جهانی دانست. نخستین مسابقه از این دست در مرداد ماه 9 سال پیش در اوائل دولت محمود احمدی نژاد در اعتراض به چاپ چند کاریکاتور از پیامبر اسلام در روزنامه دانمارکی یولنز پوستن در تهران برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت در ایران 16:08 هست. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اما محمد علی سپانلو، شاریک دیروز، در سن 75 سالگی به دلیل بیماری ریوی در زادگاه خود در تهران درگذشت، از صداهای مستقل شعر معاصر بود. همکارم میرعلی حسینی در گفتگو با اسماعیل نوری‌علا، نویسنده، شاعر و پژوهشگر، نظر او را درباره ویژگی‌های شخصیتی آقای سپانلو و تأثیری که این ویژگی‌ها بر شعرهای او داشته می‌پرسد. اسماعیل نوری‌علا:
سپانلو وقتی که من باهاش آشنا شدم و رفاقت ما گل کرد، در مثلا من 20 سالم بود، او 2 سال از من بزرگتر بود، در دانشگاه تهران با هم دوست شدیم. او یه آدم سر پرشوری داشت، اهل سیاست بود، اهل مبارزه بود و در دانشگاه در اون سالهای بسیار شروع دانشگاه همیشه در مبارزات شرکت میکرد. بعد هم که مسئله کانون نویسندگان پیش آمد، او یکی از کسانی بود که خیلی فعال بود در ایجاد کانون نویسندگان، از علاقمندان به جلال آل احمد بود و در پی او حرکت میکرد. و اما وقتی که جلال فوت کرد و کانون نویسندگان تقریبا به حالت تعطیل درآمد و ساواک سپانلو رو دستگیر کرد، به نظر من سال فکر میکنم 49 بود یا 49 بود وقتی که او از زندان بیرون آمد، به نظر من تغییر محسوسی کرده بود، یعنی احساس میکرد که تحت تعقیب هست و این حرفا. البته خب روزگارم به سخت میگرفتش، دیگه ممنوع القلم شده بود، نمیتونم کابش نمیدادن و زندگیش هم به سختی میگذشت. یه به تدریج من دیدم که به طرف این رفت که با اوضاع کنار بیاد و زیاد شلوغ نکنه. اما باز وقتی که انقلاب شد، دم انقلاب دو مرتبه من احساس کردم که یک زندگی تازه‌ای درش جریان پیدا کرده، میرفت سخنرانی میکرد در روزهای انقلاب و غیره. بعد که من از ایران آمدم بیرون و نموندم، چندین سال بعد که او را در لندن آمدش و از کنم که مدتی پیش ما بود، من میدیدم که خیلی سعی میکنه که خودش رو درگیره با مقامات مختلف نمیدونم انقلابی و این حرفا نکنه. و به خصوص در زمانی که انتخاباتی بودش که آقای خاتمی میخواست رئیس جمهور بشه، اون موقع دیگه من آمده بودم امریکا، او هم آمدش به خانه ما در امریکا و یه دو سه ماه اینجا بود، همش من میدیدم که یک نگرانی درش وجود داره از این که نتیجه این انتخابات چی میتونه باشه. حتی من الان در خونه خودم یک کارتون بزرگ از اشعار او رو دارم که با خودش آورده بود و میگفتش که من احتمال میدم بریزن خونه ما و این شعرها رو توقیف بکنن، من اینا رو میذارم پیش تو که اگر که از دست رفت شعرهای من، تو یه نسخش رو داشته باشی. و وقتی که خاتمی انتخاب شد، به خود خیالش راحت شد و برگشتش به ایران. ولی تیکه دوم پرسش شما که این چه تأثیر رو شعرش گذاشت، به نظر من شما اگر که شعر سپاندرو از آغاز دنبال بکنید، یک شعر عرض کنم که تاریخی حماسی بودش و اکثرا هم طعم و مزه سیاسی داشت. و حتی مثلا در دورانی که مثلا عبدالناصر با اسرائیل می‌جنگید و غیره، اون شعرهای عبدالناصری خودش گفت و اینها، خیلی فعال بود. اما به خصوص بعد از انقلاب من دیدم که شعر او حرکت میکند به سوی یک نوع گریز از زندگی اجتماعی و تبدیل شدن به یک حدیث نفس و زندگی خصوصی و جریانهایی که در اطرافش میگذشت. این خب یه تغییر بسیار عمیقی بود به نظر من در کار سپاندو.
اسماعیل نوریالا نویسنده، شاعر و پژوهشگر، درباره محمد علی سپانلو می گفت که روز گذشته در سن 75 سالگی در تهران درگذشت. 16:13 است در ادامه و فرصت باقی مانده خبر کوتاه بشنوید. یک مامور پیشین سازمان اطلاعات آمریکا به اتهام انتشار اطلاعات محرمانه درباره ایران به تحمل 3.5 سال زندان محکوم شد. جفری استرلینگ 47 ساله متهم است که اطلاعاتی را درباره یکی از طرح‌های CIA برای فریب ایران و فروش طرح‌های هسته‌ای غلط در اختیار جیمز رایزن، خبرنگار نیویورک تایمز، گذاشته بود. آقای رایزن این اطلاعات را در کتاب وضعیت جنگ منتشر کرده است. و سنای ایالات متحده با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های ایرانی خواست 3 شهروند زندانی آن کشور را آزاد کرده و برای یافتن نفر چهارم همکاری کنند. در این قطعنامه از ایران خواسته شده امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی را آزاد کند و کمک کند تا دولت آمریکا رابرت لوینسون، مأمور پیشین FBI را که در ایران ناپدید شده، بیابد. به گزارش اسوسییتد پرس، سناتور جمهوری‌خواه جیمز ریش استدلال کرده است که این افراد باید پیش از که آمریکا مذاکرات اتمی با ایران را آغاز کند آزاد شوند. و این خبرها ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، میتونید از طریق وبسایت ما اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید، بخونید و بشنوید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com.